25 رانوین شنبه 3 نوامبر 10:17 صبح. این بار واقعا آیپادم را می اندازم. با آرامی بر روی فرش می افتد. تلویزیون را نگاه می کنم. در آن نیت را نشان می دهد که به داخل ماشین پلیس هل داده می شود. بدون ملایمت. این صحنه قطع می شود و خبرنگاری ظاهر می شود. موهای تیره اش را از روی صورتش کنار می زند و می گوید:
پلیس بیویو توضیحی در این باره نداده. فقط این را گفته که مدارک و شواهد جدید ثابت می کند مجرم اصلی پرونده سایمون کلهر نیت مک‌کالی است. تنها کسی که بین 4 مظنون اصلی سوابق جنایی دارد. به محض رسیدن خبرهای جدید شما را در جریان خواهیم گذاشت. من لیز روزن هستم از اخبار شبکه 7.
میو کنار من ایستاده. کنترل در دستش است. آستینش را می کشم و می گویم:
میشه لطفاً این تیکه رو به عقب برگردونی؟
این کار را می کند. با دقت به چهره نیت نگاه می کنم. حالات خاصی را نشان نمی دهد. خسته به نظر می آید، مثل اینکه بخواهد به جشنی برود که علاقه ای به آن ندارد. این حالتش را می شناسم. همان واکنشی است که در مرکز خرید وقتی درباره آنتیل پروون صحبت کردم نشان داد. مثل این است که واداده و سپر را انداخته است. هیچ نشانی از پسری که پشت تلفن با او صحبت می کردم یا موتور سواری های من یا وقتی که با هم فیلم می دیدیم نیست. هنوز باور دارم این نیت همانیست که من می شناسم. نظر پلیس هر چه که هست یا هر چه که پیدا کرده تفاوتی در آن ایجاد نمی کند. پدر و مادرم در خانه نیستند. موبایلم را بر می دارم و به وکیلم رابین زنگ می زنم که البته جواب هم نمی دهد. از سر دست پاچگی برایش پیغامی بلند بالا می گذارم. آنقدر توضیح دادنم طول می کشد که پیغامگیرش قطع می شود. با ناراحتی موبایلم را کنار می گذارم. رابین تنها امیدم برای به دست آوردن اطلاعات است، اما احتمالاً این مورد را اضطراری نمی داند. مشکل وکیل نیت است، نه او. حتی فکر به این موضوع هم استرابم را بیشتر می کند. چطور یک وکیل عمومی که همیشه وقتش پر است و تا به حال نیت را ندیده می تواند از پس این کار بر بیاید؟ به اطرافم نگاه می کنم. چشم های نگران میو را می بینم که به من زل زده.
فکر می کنی اون؟
بلا فاصله و به تندی می گویم:
نه، بیخیال میف، تو خودت میدونی چقدر بازجویی‌هاشون چرنده. برای یه مدت فکر میکردن کار من بوده. اونا اشتباه میکنن. مطمئنم که اشتباه میکنن.
میف میگوید:
دارم به این فکر میکنم که چی پیدا کردن. به خاطر صحبتهای این هفته میخائیل حتی محتاط‌تر عمل میکنن.
جوابی نمیدهم. برای اولین بار در عمرم نمیدانم باید چه کار کنم. ذهنم از هر چیزی بجز استراب خالی است. شبکه 7 هم دست از تلاش برای حد زدن جزئیات برداشته و دارد فیلم‌های قدیمی از ما را پخش می‌کند. در یکی از آنها عدی با موهای کوتاهش را نشان می‌دهد که دارد به فیلم بردار بد و بیراه می‌گوید:
ها، الی کلاینفلتر. البته.
موبایلم را بر می‌دارم و به دنبال شماره الی می‌گردم. آخرین باری که با او حرف زدم شماره تلفنش را به من داد و گفت که هر وقت نیاز بود با او تماس بگیرم. امیدوارم سر حرفش مانده باشد. با اولین بوق جواب می دهد:
الی کلاینفلتر هستم.
الی، من برانوین روحاس هستم از...
البته. سلام برانوین. فهمیدم. داری اخبار رو نگاه میکنی؟ نظرت چیه؟
اونا اشتباه میکنن.
من به تلویزیون خیره شدم و میف به من. عرق از پیشانیم می ریزد. قلبم انقدر تند می تپد و نفس نفس می زنم که نمی توانم به درستی حرف بزنم.
هلی، نیت به یه وکیل بهتر از هر وکیل تسخیری و چرندی که براش تعیین کردن نیاز داره. اون به کسی نیاز داره که به این چیزا اهمیت بده و بدون جریان از چه قراره. من فکر میکنم خب در واقع فکر میکنم اون به تو نیاز داره. میشه پروندهش رو قبول کنی؟
الی بلافاصله جواب نمیدهد. بالاخره محتاطانه میگوید
برانوین، تو میدونی که من از این پرونده خوشم میاد و با همه تون همدردی میکنم. همه ی شما توی شرایط خیلی بدی قرار گرفتین و اینم یکی دیگه از اون شرایطه، اما با توجه به کارم حقیقتش نمیتونم.
حرفش را قطع میکنم و ناخودآگاه میگویم
خواهش میکنم.
به الی درباره خانواده نیت میگویم و اینکه چطور از وقتی کلاس پنجم بود روی پای خودش ایستاده. تمام داستانهای افتضاح و ترحم برانگیزی که نیت تا به حال برایم تعریف کرده بود یا خودم دیده یا حد زده بودم را به او میگویم. قطعا نیت از این کار بدش میآید، اما کاملا مطمئنم که او برای بیرون آمدن از زندان به الی نیاز دارد. بالاخره الی میگوید
خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب، فهمیدم. جدی میگم فهمیدم. پدر یا مادرش در دسترس هستن که بتونم باشون حرف بزنم. بهشون مشورت میدم و کمک میکنم تا بتونن به دنبال یه سری منبع بگردن. این تمام کاریه که از دستم برمیاد.
کافی نیست، اما از هیچ بهتر است. با اعتماد به نفسی که میدارم ساختگیست میگویم
بله.
نیت دو روز پیش با مادرش صحبت کرده بود و تا آن موقع همه چیز خوب بود. البته نمی دانم خبر امروز تأثیری بر روی رفتار مادرش خواهد گذاشت یا نه.
با مادر نیت صحبت می کنم. کی می تونیم بیایم؟
دفترم فردا ساعت ده.
نگاه میو هنوز به من است. تماس را قطع می کنم. می پرسد
برانوین داری چی کار می کنی؟
از روی پیشخان آشپزخانه سویچ ولوو را بر می دارم و می گویم
باید خانم مکالی رو پیدا کنم.
میو لبش را گاز می گیرد و می گوید
برانوین تو نمی تونی.
مثل اعضای شورای دانش آموزی عمل کنم. حق با اوست. به کمک احتیاج دارم.
خب تو هم میای؟ لطفاً.
چشمهای کهربایی‌اش روی من قفل شده. کمی بحث میکند و در نهایت میگوید
خیلی خوب.
به سمت ماشین میرویم. آنقدر دستم عرق کرده که نزدیک است موبایلم بیفتد. احتمالاً در حین تماسم با الی چندین پیغام و تماس داشتم. پدر و مادرم، دوستهایم و بسیاری از شماره هایی که نمیشناسم و احتمالاً متعلق به خبرنگار هاست. 4 پیام از عدی دارم و همه اشان انواع مختلفی از این است.
اون رو دیدی؟ یعنی چی؟
از مسیر ماشین رو بیرون میزنم. میو میپرسد
درباره این به مامان و بابا هم میگیم؟ منظورت از این چیه؟ بازداشت نیت؟ مطمئنم خودشون اونو دیدن. منظورم این پیگیری هاست. فکر میکنی کارم اشتباهه؟ اشتباه که نه دقیقاً، اما داری یه کار سرخود میکنی. تو حتی نمیدونی پلیس چی پیدا کرده. ممکنه مدرک معتبری باشه. میدونم که دوستش داری، ولی ممکن نیست کار اون بوده باشه.
بلافاصله میگویم
نه و بله، به مامان و بابا هم میگم. کار اشتباهی که نمی کنم، فقط دارم کمک می کنم به یه دوست.
البته کلمه دوست را با کمی تأخیر گفتم. دیگر با هم حرفی نمی زنیم تا اینکه به موتل شماره 6 می رسیم. وقتی متصدی می گوید خانم مکالی هنوز از اینجا نرفته خیلی خوشحال می شدم. اما به تلفن اتاقش پاسخ نمی دهد. این نشانه خوبی است. اگر خوشبین باشم به این معناست که او همراه نیت است. برایش یادداشتی به همراه شماره تلفنم می نویسم. سعی می کنم جلوی خودم را بگیرم و زیر کلمات خط نکشم و آنها را پر رنگ نکنم. برای برگشت، میو پشت فرمان می نشیند و من هم به عدی زنگ می زنم. به محض اینکه گوشی را بر می دارد می گوید
این اتفاقات چه معنی می ده؟
با شنیدن صدایش، بغضی که گلویم را گرفته بود کمتر می شود.
اول که فکر می کردن کار همه ی ماست. به زمین و زمان گیر دادن تا بالاخره گیر دادن به نیت.
می گویم
اتفاق جدیدی نیفتاده. نیم ساعت از تلویزیون دور بودم.
اما چیز جدیدی نیست. پلیس درباره هر چه که پیدا کرده بسیار محتاط است. وکیل عدی هم دلیلش را نمی داند. می گوید
می خوای امشب بریم بیرون؟ مطمئنم که داری دیوونه میشی. مادرم امشب خونه نیست. من و اشتان میخواییم پیتزا درست کنیم. میوم با خودت بیار. یه شب خواهرانه داشته باشی.
شاید اگه حوضا از کنترل خارج نشه.
میو ابتدای خیابانمان توقف میکند. وقتی صف ونها و خبرنگارها را میبینم قلبم به تپش میفتد. مطمئنن پدرم خیلی عصبانی است. هیچ وقت نمیتواند آنها را متقاعد به تبلیغ برای شرکتش کند، اما برای همچین اتفاقی همه جا سر و کلهشان پیدا می شود. ماشین را پشت ماشین پدر و مادرم پارک می کنیم. به محض اینکه در را باز می کنم چندین میکروفون جلوی صورتم ظاهر می شود. آنها را کنار می زنم و دست میو را می گیرم و راهمان را بین دوربین هایشان باز می کنم. بیشتر خبرنگارها می گویند
برامین آیا فکر میکنی نیت سایمون رو کشته؟
اما یکی داد میزند
برامین این واقعیت داره که تو نیت با هم در رابطه هستین؟
خدا خدا میکنم که این سوال را از پدر و مادرم نپرسیده باشند. من و میو وارد خانه میشویم. پشت سرم در را محکم میبندم. مادر پشت پیشخوان نشسته و یک لیوان قهوه در دست گرفته است. نگرانی از چهرش میبارد. با ورود ما صدای پدر در حالی که دارد پشت تلفن با کسی در دفترش صحبت می کند بلند می شود. مادر می گوید
برامبین باید با هم حرف بزنیم.
میو به طبقه بالا می رود. روبرویش می نشینم و به چشمهای خسته و مضطربش نگاه می کنم. تقصیر من است. می گوید
مطمئنن اخبار دیدی. پدرت داره با رابین درباره این که همه این مسائل چطور ممکنه به تو هم رب پیدا کنه حرف میزنه. وقتی از اون باغ وحش بیرون رد میشدیم سوالای زیادی رو شنیدیم درباره خب تو و نیت.
شک ندارم که دارد تمام تلاشش را میکند تا لحنش را عادی نگه دارد.
شاید ما در حرف زدن درباره این چیزا، یعنی رابطت با بقیه، خیلی سخت گیری کردیم، چون به نظر ما بهترین راه مراقبت اینه که تو رو از بقیه دور نگه داریم. پس شاید فکر کردی که نمیتونی به ما اعتماد کنی، اما ازت میخوام حالا که نیت بازداشت شده با من رو راست باشی. چیزی هست که ما باید بدونی؟
اول به این فکر میکنم. کمترین میزان اطلاعاتی که میتوانم به تو بدهم و ثابت کنم که نیت به کمک نیاز دارد چیست؟ اما بعد دستم را میگیرد و این باعث میشود به شدت احساس گناه کنم، چرا که تا قبل از تقلب در درس شیمی هیچ وقت چیزی را از او مخفی نگه نمیداشتم و حالا نتیجه که مخفی کاریم را میبینم. پس تقریبا همه چیز را به او میگویم. البته بعضی جاهایش مثل وقتی که نیت را به خانه من آوردم را حذف می کنم، چون می دانم نتیجه خوبی نخواهد داشت. اما درباره تماس های نیمه شب و فرار از مدرسه و موتورسواری های من به او می گویم. مادرم دارد خیلی سخت تلاش می کند که ترسش را نشان ندهد. تلاشش را تحسین می کنم. می گوید
پس یعنی در موردش جدی هستی ها؟
هر کلمه را با فاصله می گوید. جواب واقعی را نمی خواهد. استراتژی پاسخ سوال دیگری را بده تا مخاطب را از سوال اصلی منحرف کنی رابین حالا به درد می خورد. می گویم
مامان، من میفهمم که این اوضاع خیلی پیچیده است و نیتو به درستی نمیشناسم، اما باور نمی کنم که اون به سایمون آسیبی رسونده باشه. نیت هیچ کس رو نداره تا بهش کمک کنه. اون به یه وکیل خوب نیاز داره. پس این کاریه که من برای کمک به نیت می کنم.
موبایلم زنگ می خورد و شماره ناشناسی را روی صفحه می بینم. مجبور می شوم پاسخ دهم، چون ممکن است خانم مکالی باشد.
سلام، برانوین هستم.
برانوین، خیلی خوشحالم که جواب دادی. من لیزا جکوبی هستم از لس آنجلس.
تماس را قطع می کنم و به مادرم نگاه می کنم.
ببخشید که بعد از این همه کاری که برای من انجام دادین باهاتون رو راست نبودم، اما بذار خانم مکالی و الی رو به هم برسونم، باشه؟
مادرم دست روی شقیقش می گذارد و می گوید
برانوین، فکر نمی کنم متوجه زیاد رویات شده باشی. تا به توصیه های رابین توجهی نکردی و خیلی خوششانسی که برات اتفاقی نیفتاده. البته هنوزم احتمالش هست، اما نه، من مانع ارتباطت با خانم مکالی نمیشم. این جریان ها خیلی درهم و برهم شده و تمام افرادی که درگیر این ماجرا هستند به یه مشاور کار بلد نیاز دارن.
دستم را دور گردنش می اندازم.
خدای من، چقدر حس خوبی دارد.
دستم را بر می دارم و آهی می کشم.
بذار من با پدرت صحبت کنم. فکر نمی کنم شما دوتا الان بتونین با هم حرف بزنین.
کاملا موافقم. در راه پله هستم که موبایلم دوباره زنگ می خورد. قلبم به تپش می افتد، چون متوجه می شوم که این شماره مال همین اطراف است. با امیدواری جواب می دهم.
سلام، برانوین هستم، بفرمایین.
سلام برانوین.
صدا آرام ولی واضح است.
الن مکالی هستم، مادر نیت. برام یه یادداشت گذاشته بودی. خدایا شکرت، خدایا شکرت، خدایا شکرت که اون به اورگان نرفته.
می گویم
بله بله، من یادداشت گذاشته بودم.
کوپر، شنبه 3 نوامبر، 3:15 PM. انجام بازی ها برایم سخت شده، اما در کل این یکی خوب بود. توانستم توپ را با سرعت 94 مایل بر ساعت پرتاب کنم، اما فقط چند نفر در بین تماشاچیان مرا تشویق کردند. چند تا از مربیان با من صحبت کردند. حتی جاش لنگلی هم با من حرف زد. مربی رافالو دوباره دارد از دانشگاه‌های مختلف تماس دریافت می‌کند. اما مثل قبل آنقدرها دنبال من نیستند. با وجود اینکه امشب بهترین پرتابم را به نمایش گذاشتم، اما فقط دانشگاه کل استیت است که دعوتنامه با مزایای جانبی فرستاده. زندگی یک مظنون به قتل سابق همین است دیگر. پدر دیگر بیرون از رختکن منتظرم نمی ماند. در ماشین می نشیند و بدون اینکه حرفی بزند تا خانه رانندگی می کند. خبرنگارها داستان دیگری دارند. آنها خودشان را به آب و آتش می زنند تا با من حرف بزند. وقتی که از رختکن خارج می شوم، نور دوربین ها روی صورتم می افتد. با دست صورتم را می پوشانم. طبق معمول همان خانم همیشگی با میکروفونش ایستاده و شروع می کند به سوال پرسیدن. اما این بار چیزی میگوید که مرا شوکه میکند.
کوپر، درباره بازداشت نیت مکالی چه فکر میکنی؟
چی؟ آنقدر شوکه شدم که خشکم میزند و لوئیس از پشت به من میخورد.
هنوز چیزی دربارش نشنیدی؟
طوری لبخند میزند که انگار شرط بندی مهمی را برده باشد.
نیت مکالی به خاطر قتل سایمون کلهر بازداشت شده و پلیس بیویو گفته که تو دیگه فرد اصلی و مورد نظرشون نیستی. میتونی به هم بگی که این چه حسی داره؟
نه، نمیتوانم، یا این کار را نمی کنم، فرقی هم ندارد. ببخشید. وقتی از دوربین ها دور میشویم، لوئیس به آرامی میگوید
این یعنی چی؟
موبایلش را بیرون می آورد و به شکل وحشیانه ای انگشت هایش را تکان می دهد.
او لعنتی، اون دروغ نمیگفت رفیق.
با چشمهایی که از تعجب گشاد شده به من نگاه میکند.
دیگه با تو کاری ندارن.
عجیب است. پیش از آن که این را بگوید متوجه این جنبهش نشده بودم. به دنبال ماشین پدرم میگردم. امروز لوئیس را هم ما میرسانیم که خیلی هم خوب است، چون زمانی که من و پدر تنها هستیم را کمتر میکند. من و لوئیس کیف های من را روی صندلی عقب میگذاریم. من کنار پدر و او هم پشت مینشیند. پدر با رادیو ور میرود و به دنبال اخبار میگردد. با لبخندی از رضایت میگوید:
اون بچه مکالی رو بازداشت کردن.
به آن طرف من نگاهی میاندازد. این رفتار جدید پدر است. به اطراف من نگاه میکند، نه به خود من. از وقتی که به او درباره کریس گفتم در چشمهایم نگاه نکرده. لوئیس با آرامش میگوید:
خب باید میدونستی که کار نیته.
به راحتی تمام تقصیرها را به گردن نیت میاندازد، انگار نه انگار که هفته پیش موقع نهار کنارش مینشست. نمیدانم چطور فکر کنم. اگر مجبور بودم مقصر این ماجراها را انتخاب کنم، انتخاب من هم نیت می بود. حتی با وجود اینکه بسیار خوب رفتار می کرد و پیش از مرگ سایمون به دنبال اپیپن می گشت، او را کمتر از بقیه می شناختم. حتی تا آن موقع سابقه دار هم بود. پس خیلی هم غیر قابل پیشبینی نبود. اما وقتی که کل کافتریای بیویو بر ضد من متحد شده بود، نیت تنها کسی بود که حرفی برای دفاع از من زد. هیچ وقت برای این کار از او تشکر نکردم، اما خیلی به این فکر کردم که اگر او مثل بقیه به راحتی از کنارم رد می شد چه اتفاقی می افتاد و چقدر مدرسه برایم سخت تر می شد. پیام های بسیار زیادی دریافت کردم، اما فقط پیام های کریس برایم اهمیت دارد. به جز آن دفعه که پیش او رفتم و درباره پلیس به او هشدار دادم و به خاطر اتفاقهایی که افتاده از او عذرخواهی کردم، دیگر او را ندیدم. حتی با وجود این که مردم درباره ما می دانند، هنوز شانس این را پیدا نکرده ایم که عادی رفتار کنیم. حتی هنوز مطمئن نیستیم که به چه شکل خواهد بود. کاش می توانستم بفهمم. اوه خدای من، اخبار؟ این خوبه دیگه، مگه نه؟ هر وقت تونستی زنگ بزن. جواب پیامش را می دهم. در همین حین به حرفهای پدر و لوئیس گوش می دهم. بعد از اینکه لوئیس را پیاده می کنیم، دوباره سکوت بینمان برقرار می شود. مثل این می ماند که دورمان را مه گرفته باشد. من سکوت را می شکنم و می گویم:
خب چطور بودم؟
خوب بودی، خوب.
اخیراً خیلی کوتاه به حرفهایم جواب می دهد. دوباره تلاش می کنم.
با مربی کلستیت حرف زدم.
کلستیت؟ و تو جز دهتای اولم نیست؟
بله درسته.
تقریباً به خیابان من رسیده ایم که ونها را از دور می بینیم. پدر قرولند کنان می گوید:
لعنت بهتون، دوباره شروع شد. امیدوارم ارزشش رو داشته باشه.
ارزش چی؟
کنار یکی از ونها پارک می کند و محکم کلید را بیرون می کشد. در را باز می کند و می گوید:
انتخابت.
خشم مرا فرا می گیرد، هم به خاطر این کلمهش و هم به خاطر لحن ادا کردنش. حتی به صورتم هم نگاه نمی کند. میگویم:
هیچ کدوم از اینا انتخاب من نیست.
اما آنقدر سر صدا زیاد است که صدایم بین شلوغی گم می شود. جمعیت خبرنگارها از همیشه کوچکتر است و حدس می زنم بیشترشان به دنبال برانوین باشند. پشت سر پدر وارد خانه می شوم. او بلا فاصله به اتاق نشیمن می رود و تلویزیون را روشن می کند. حالا باید تیم حریف بازی آینده ام را آنالیز کنم، اما دیگر پدر این چیزها را یادآوری نمی کند. مادر بزرگ در آشپزخانه است و دارد کره و شکر قهوه‌ای روی نان توست می مالد. می گوید:
پا
بازی چطور بوده عزیز دلم؟
با خستگی میگویم عالی. به خودم را روی صندلی میاندازم. پرتابم خیلی خوب بود، اما برای هیچ کس مهم نیست.
خوب خوب.
روبرویم می نشیند و از لقمه اش به من تعارف می کند. اما تشکر می کنم. می گوید
یکم بهش وقت بده. یادت تو بیمارستان چی بهت گفتم؟
سرم را تکان می دهم.
اوزا قبل از این که بهتر بشه همیشه بدتر میشه. خب واضحه که الان بدتر شده و خب هیچ رایی هم برای نادیده گرفتنش نیست.
گازی به لغمش میزند و ادامه میدهد
باید اون دوست تو بعض وقتا برای شام بیاری اینجا کوپه. آخه وقتی چه که ما اونو ببینیمش.
سعی میکنم پدرم را در حال مکالمه با کریس پشت میز آشپزخانه تصور کنم. نه بابا بدش میاد.
خب اون باید بهش عادت کنه مگه نه؟
پیش از آن که به او جواب دهم موبایلم زنگ میخورد و شماره ناشناسی را میبینم. برانوین هستم. شمارت رو از عدی گرفتم. میشه بهت زنگ بزنم؟ حتما. چند ثانیه بعد موبایلم زنگ میخورد.
سلام کوپر، درباره نیت شنیدی؟
آره. نمیدانم باید چه حرف دیگری بزنم، اما برانوین بلافاصله ادامه میدهد
دارم سعی میکنم قراری بین مادر نیت و الی کلاینفلتر از آنتیل پروون تنظیم کنم. امیدوارم پرونده نیت رو قبول کنه. داشتم به این فکر میکردم که تونستی درباره اون کاماروی قرمز که توی پارکینگ تصادف کرد از برادر لوئیس بپرسی؟
هفته پیش لوئیس بهش زنگ زد. برادرش گفت که چک میکنه اما هنوز جوابی نداده.
ممکنه دوباره ازش بپرسی؟
تردید دارم، چون که تا دیروز من نفر اصلی پلیس به حساب میامدم و امروز دیگر نیستم. اگر بگویم که احساس خوبی ندارد دروغ گفتم. اما پای نیت در میان است. کسی که دوست نیست.
نه دقیقاً.
یا شاید هم اصلا نباشد. اما هیچ هم نیست. میگویم خیلی خوب باشه.